الرحمن الرحیم.
ما یک رفیق داشتیم که شهید شد در جبهه. ایشون در کالج های انگلیس درس میخوند و کل خانوادهش و فامیلاش هم تقریبا اون طرفی بودن. دانشگاه انگلیس رو رها کرد، ننه باباش رو همه داره رها کرد، آمده بود بسیجی شده بود تو جبهه، دو منم ریش گذاشته بود. هیچ وقت ما یادم نمیاد محاسنش خیلی بلند و اینا. بهش میگفتیم تو چجوریه که از اون فضا آمدی انگلیس و خانواده و همه چی داره رها کرد، آمدی جبهه بسیجی ساده، از بقیه بچه های بسیجی معمولی هم بسیجی تری و به حدی غیر عادی بود کار این آدم که بعضی بچه‌ها به شک داشتن. دوستان ما میگفتن آقا این نفوذیه، این عادی نیستش. و تا وقتی ایشون شهید شد شک داشتن بچه‌ها، میگفتن یه چیزی، یه کاسه زیر نیم کاسه است، کارش غیر عادیه. از این تیپای اینجوری تحصیل کرده داشتیم تا آدمایی که سنگ میشکست تو کوه. من یه وقتی دست دادم باش تو اندقه، فکر کردم لای انگشتاش سوزن گذاشته برای آزار دادن. بعد نگاه کردم دیدم این دست از بس پینه بسته و سنگ میشکسته تو کو، اصلا دستش مثل کف دست نبود، واقعا مثل سنگ بود. دوران جنگ این دوتا آدم کنار هم قرار گرفته بودن بدون اینکه ذره احساس بیگانگی به هم داشته باشن، انگار هزار سال با همن. یه وقتی گفتم جامعه شناسی جبهه و بسیج زمان جنگ رو اگه بررسی کنیم، این دوتا آدم هیچ جای دنیا در هیچ شرایطی بود ممکن نبود کنار هم قرار بگیرن، ولی اونجا جوری کنار هم بودن که انگار هیچ تفاوت و فاصله با هم نداره. تهمت جنگ طلبی و خشونت و چیزایی که خودشون شایسته اونن، جهان رو به خاک و خون کشیدن و باز اتهام جنگ طلبی به اسلام و قرآن میزنن. ظرف همین 7-8 سال به بهانه اینکه دو تا ساختمون فرو ریخته، اون معلوم نیست چجوری و به دست کیا، دو تا کشور رو به خاک و خون کشیدن. یعنی برای هر ساختمون یک کشور. 5-6 میلیون آواره و بی خانمان شدن فقط در عراق و افغانستان. حدود 30-40 هزار زن و کودک مفقود الاثر هستند. معلوم نیست اینا کجا هستند. اینا رو میبرن معمولا استفاده های جنسی برای سربازاشون، زنان و کودکان پسر و دختر که هیچ کس رد اونا رو نداره. ده ها هزار نفر تو زندان ها اینا شکنجه میشن که حالا گوانتانامو و ابو غریب و اینا لو رفت، ولی اینا طبق اعتراف رسمی خودشون حداقل 30-40 تا از این شکنجهگاه ها دارن در سطح دنیا. یک حکومت نظامی دیکتاتوری پلیسی در جهان برقرار کردن و چند صد هزار کشته، چند میلیون آواره معلول. این کارا رو میکنن، بعدم میگن که قرآن کتاب جنگ و پیامبر دینش خشونت است و این حرفا، به خاطری که 4 تا مسلمان از زنش و بچهش و خونش و دینش دفاع میکنه. من به این مناسبت و اینکه خودشون اینها رو جنگ های صلیبی نامیدن، بوش وقتی که عراق و افغانستان رو اشغال کردن همون چند سال پیش، 7-8 سال پیش، گفت جنگ های صلیبی حالا تموم شد. من حالا به حسب فرصت یه اشاره به نگاه قرآن، نگاه پیامبر به مسئله جهاد بکنم، فرصت بشه یه اشاره هم به مسئله جنگ‌های صلیبی بکنم که اینا شناسنامش چی بود. حتی تو این جنگ‌های صلیبی که میدونین 7-8 جنگ بوده و در همه جنگ‌ها مسلمان‌ها برنده شدن و اینا یه عقده‌ای دارن از جنگ‌های صلیبی، چون هر 8 جنگ 7-8 جنگ صلیبی رو اونا شروع کردن. مسلمان‌ها در همه جنگ‌ها دفاع کردن و در همه جنگ‌ها ارتش‌های اروپایی و صلیبی شکست خوردن. ارتش‌های مرکب از فرانسه، انگلیس، آلمان و کشورهای مختلف اروپا با همه قدرت آمدند و در همه جنگ‌ها شکست خوردن. ظرف 2 قرن 7-8 جنگ تحمیل کردند و تو همه باختند. این عقده جنگ‌های صلیبی هم دارن که به بهانه قدس انجام می‌شد، گاهی هم اتفاقات خنده‌داری درش افتاده. حالا به حسب فرصت من به این دو تا اشاره بکنم و نحوه اهانتایی که به قرآن کردند که هیچ مواجهه منطقی، عقلانی، اخلاقی با قرآن نکردن. از ابتدا که قرآن نازل شده اینا اهانت کردن، فحاشی کردن، تهمت زدن، تا الان که قرآن میسوزونن و صفحات قرآن و کف کفششون میمالن و اینا، که حالا مثلا چه اتفاقی میفته. یه وقتی به یکی از همینها توی جلسه از همین تیپای صلیبی صهیونیستی که به قرآن اهانت میکرد بهش گفتم ببین اگر قرآن نبود موسی و عیسی سلام الله علیهما اینا حذف شده بودن از تاریخ، چون شما که عیسی رو قبول ندارید اونم که حضرت موسی رو قبول ندارن. تنها کسانی که هم حضرت موسی و هم حضرت عیسی و مریم رو قبول دارن و با احترام ازشون یاد میکنن مسلمانای اونم به خاطر قرآن. اگه قرآن نبود اصل وجود و مشروعیت مبنای مسیحیت و یهود هم رو هوا بود. و حتی در تورات و انجیل خود شما از موسی و عیسی اینطور تجلیل نشده. میدونین در تورات و انجیل در عهدین راجع به پیغمبرا چیزای عجیب غریب نوشتن، جزء اعتقادات مسیحی ها و یهودی هاست. یه چیزای اینجوری راجع به پیامبران خرافات به اسم متافیزیک، قرآن آمد اینا رو اصلاح کرد، با خرافات و شرک و اینا مبارزه کرد. حالا من این به حسب وقت که ندونم چقدره و چقدر 10 دقیقه خیلی باشه 10 دقیقه یک 10 دقیقه باید نشون بدن. خب من اول یک دو تا نکته راجع به نگاه پیامبر و قرآن به جهاد بکنم که ببینیم این اتهامی که این حرفی که میزنن چقدر تناسب داره با مسئله. اولا منطق اصل قرآن و پیامبر راجع به جنگ در این آیه 61 که سوره انفال هست و موارد دیگه هم هست، حالا از باب نمونه یک پیام خداوند به قرآن به پیامبر میفرماد که این منطق ماست، اصالت صلح، اصالت سلم، و این که ما دنبال جنگ نیستیم، جنگ اصالتاً برای ما هیچ ارزشی نداره و اگر مشرکین و مخالفان به صلح گراییدن ان جنحوا للسلم فجنح لها، اگه اونا پیام صلح دادن حتما استقبال کن. این فرمان خداوند به پیامبر اکرم در قرآن، یکی از فرمان ها، و بر خدا توکل کن و دنبال درگیری نباش. پیامبر در اون 13 سالی که در مکه بودن فقط یک روش داشتن در مبارزه و اون روش تحمل و مدارا بوده. در تمام 13 سال یک کلمه تند از پیامبر شنیده نشده. بعدش هم تا آخر که اهانت نبود، قرآن که میفرماد حتی به بت‌ها فحش ندید، سب نکنید، حتی به بت‌های بت پرستان، ما با بت پرستی مبارزه میکنیم اما به بت‌هاشون هم حتی اهانت نکنید. یا آیه صریح قرآن. روش اهانت، فحاشی، دعوت به جنگ و دنبال جنگ و درگیری گشتن، اینا مطلقا در سنت پیامبر و قرآن نیست. اولا تو اون 13 سال مکه عرض کردم اون همه آزار و شکنجه و اهانت که مدفوع حیوانات رو سر پیامبر خالی بکنن، آب دهن تو صورتش بندازن، تو کوچه ها بهش میگن دیوانه، سنگ بزنن بهش، اصحابش رو بگیرن شکنجه بکنن اینا رو، تا برسه به اون قضیه که ترور خواستن بکنن چند بار و از جمله ریختن تو خونه که ایشونو بزنن و دیدن که حضرت امیر به جای ایشون عملیات استشهادی اونجا خوابیده که شهید بشه. در تمام این مسائل حتی یک بار توی روایات نقل نشده که پیامبر اکرم مدارا و تحمل رو کنار گذاشته باشن و ادبیات مسالمت رو کنار گذاشته باشن، همه جا با نرمی برخورد کردن. ایشون و یارانشون رو از ابتدایی ترین حقوق شهروندی در مکه محروم کرده بودند، محاصره اقتصادی، اهانت و هزار مسئله که حالا نمیخوام اونا رو بحث بکنم. ایشون همیشه به یارانشون میفرمودن تحمل، مدارا و مقاومت با اخلاق، میفرمودن با اخلاق خوش و با اخلاق انسانی برخورد کن. اونا اهانت میکنن، شما اهانت نکنید. این روش پیامبر بوده در تمام این مدت. بعدم مدینه که رفتن، میدونین مدینه فتح نظامی نشده. پیامبر چجور رفتن مدینه؟ خود مدینه آمدن با ایشون به استقامت، آمدن مکه مذاکره کردن، دو تا پیمان بستن، دعوت کردن. پیغمبر اکرم با دعوت مردم مدینه و با منطق و اخلاق و گفتگو رفتن. خودشون فرمودن مدینه با قرآن فتح شد، ما مدینه رو فتح نظامی نکردیم. اصلا تشکیل حکومت و بیعت در مدینه بر اساس تقاضای مردم در مدینه بوده. خب در مکه اینجور برخورد کردن، در مدینه هم به اون شکل بود. و تمام جنگ هایی که وقتی نرفتن مدینه مستقر شدن یه جامعه اسلامی در یه اشل کوچکی شروع شد به تشکیل و حکومتی که در واقع مردم دو دستی پیامبر دادن و با عشق به ایشون دادن، باز اینا از مکه راه نمیکردن میامدن مدینه هی جنگ را مینداختن. همون نور پیامبر و دین رو نمیخواستن حتی تو مدینه هم بدرخشه، والا پیامبر با اینا کاری نداشتن. فرمودن من دعوت کردم، خب نپذیرفتید. مردم مدینه پذیرفتن من دارم میرم اونجا. چرا پاس میشید از مکه هی لشکرکشی میکنید به مدینه؟ هیچ جنگی رو پیامبر شروع نکرده، نه در مکه دنبال این مسائل بود نه در مدینه دنبالش بود، و مدام میخواست هر وقت هم درگیری میشد در تمام جنگ ها پیامبر به اصحابشون میفرمودن هیچ کس از طرف ما تیر اول رو شلیک نکنه، ما درگیر نمیشیم، بذارید اونا اول بزنن، بذارید اول اونا بکشن، بذارید اونا تجاوز کنن ما دفاع کنیم. این منطق پیامبر بوده، بعدها هم منطق امیرالمؤمنین بود، بعدها هم منطق اهل بیت بود، در حتی امام حسن امام حسین در کربلا همه همینطور بوده. و در تمام درگیری ها پیامبر اول حرف میزدن با اونا، میفرمودن حرفای منو بشنوید گوش کنید شاید متقاعد بشید، اگه کسی دچار سوء تفاهم برطرف بشه نجنگین، خونی ریخته نشه، یه خونم زیاده. بعد که اونا شروع میکردن پیامبر خب وظیفه‌شون میفهمودن دفاع کنید، با قدرت بایستید و دفاع بکنید، و بعد دستورات اخلاقی در جنگ و حقوق بشر در جنگ که آبها رو مسموم نکنید، درختها رو قطع نکنید، به حیوانات صدمه نزنید، به مجروحین حمله نکنید، با جنازه های کشته های دشمن برخورد اهانت آمیز نکنید، که اصلا رسم بود بین اینا هر کس برنده میشد تو جنگ جنازه های طرف مقابل رو تیکه تیکه میکرد یا تو پیش سگ مینداخت یا آتش میزد. پیامبر حتی احترام به جنازه دشمنان رو جزو اصول اخلاق جهاد اسلامی آموزش دادن. و بعد خود قرآن، اولا آیات جهاد که خب صدها آیه مربوط به جهاد، یعنی مربوط به مبارزه نازل شده، بخشی از اینا مربوط به صلح، اسمش آیات جهاده ولی آیین صلح رو داره آموزش میده. و اما میخواد بگه که ما برای دفاع از حقیقت فقط موعظه نمی کنیم و بریم. آقا عدالت خوبه، همین دیگه ما رفتیم، نه دیگه، باید وایستی از عدالت، از حقوق مردم، از فضیلت، از اخلاق، از حقیقت دفاع هم بکن. اگه حمله کردن دفاع کن. جهاد یعنی دفاع از حقیقت، جهاد یعنی دفاع از عدالت و فضیلت، جهاد یعنی دفاع از انسانیت. هر جایی انسانیت و الهیت در خطره باید جهاد کرد. اول جهاد زبانی، جهاد معرفتی، جهاد قلبی. اگر اونا تحمل نکردن سلاح برداشتن، وقت جهاد نظامی. این منطق قرآن و پیامبر و منطق اسلام و شیعه است. بیشترین آیات جهاد هم لذا میبینید که در سال سوم هجرت، سال سوم هجری در مدینه آمده، و تندترین آیات جهاد در سوره توبه است، که خود اون سوره آیاتی که در اون سوره فرمان جهاد میده خودش هم دلایلشو میگه، که من فقط به این اشاره بکنم. اولا یه سری آیات جهاد صریحا میفرماد که با مشرکین صلح کنید، اگه اونا جنگ طلبی نکردن شما جنگ طلبی نکنید، شما میخوایم حرفمون رو بزنیم، حرفمون رو بشنون. قبول کردن کردن نکردن که پیامبر میدونید هیچ مسیحی و یهودی رو با زور شمشیر مسلمان نکرده، شمشیر روی گردن هیچ مسیحی و یهودی و زرتشتی نگذاشتن تا زمان پیامبر که یا مسلمان میشی یا الان ترتیب تو میدیم، هم چیزی نبوده اصلا. آزادی عبادت میدادن به مسیحی یهودی زرتشتی، میفهمیدن که امنیت شما رو حکومت اسلامی تضمین میکنه، ما با شما که البته ما دعوتتون میکنیم، به حق گفتگو میکنیم، حقوقتون هم رعایت میکنیم، اخلاقی هم با شما برخورد میکنیم، اما اگر درگیر شدید ما دفاع ما هم درگیر میشیم، بلا ما دنبال درگیری نیستیم. لذا در بعضی آیات مثل آیاتی که در سوره انفال میفرماد که اگر مشرکین به محض اینکه اونا پیشنهاد صلح کردن فوری بپذیر و استقبال کن، دنبال درگیری نباشید. و خود پیامبر میفرمودن ای مرد قریش، من نمیپسندم و نمیخوام با شما درگیر بشم، من هیچ نبردی رو با شما شروع نخواهم کرد، من رو رها کنید و برگردید. چرا از مکه پا میشید میایید مدینه؟ خب تو مکه که اونقدر آزار دادید، چرا باز از اونجا پا میشید میایید اینجا؟ اگه حرفی دارید بزنید، مردم منطق ما رو بشنون، منطق شما رو بشنون، تصمیم بگیرن خودشون. چرا میایید حمله میکنید و این کارا رو میکنید؟ آیاتی هم که دعوت به جهاد و قتال میکنه در قرآن که میفرماد بجنگید و هر کس در راه حق کشته بشه یا بکشه در هر دو حال ماجور پیش خداوند، دلایل جهاد رو میگه. من فقط به یکی دو تا اشاره بکنم. اولا سوره توبه سال 9 هجری نازل شده، یعنی تندترین آیات جهاد، که یکی دو سال مونده به پایان عمر مبارک رسول خدا که یه حکومت مردمی قوی اخلاقی تشکیل شده و اینا مدام حمله میکنن، جنگ‌های مختلف هی دارن راه میندازن، تحمیل میکنن. سوره توبه میفرماد در تمام این جنگ‌ها منشأ جنگ‌ها یا این بود که مشرکین پیمان بسته پیمان صلح میبستن پیمانشون رو میشکستن. دلایلش خود سوره توبه میفرماد یا پیمان شکنی بود، مثلا قرارداد صلح حدیبیه رو پیامبر رفتن امضا کردن که این قرارداد عمده شرایطش هم به نفع مشرکین بود. حتی بعضی از مسلمان‌ها اصحاب پیامبر عصبانی بودن که چرا این قرارداد امضا کرد. بعضیا نقش شده مثلا عمر و بعضی از اصحاب اینا اومدن با عصبانیت با پیامبر تشر زدن که آقا این چه قرارداد صلحی امضا کردین؟ پیامبر فرمودن نه لازمه. صلح حدیبیه موادش بیشتر به نفع دشمن بود، ولی پیامبر فرمودن ابن داره ما چون دنبال جنگ نیستیم، ما میخوایم سالم بریم، ما میام شما اونجا کارتون، ما میام زیارت کعبه و برمیگردیم و اونا نگذاشتن. مثلا خود قرآن اشاره میکنه آیات توبه، یکی که میفرماد اینا پیمان صلح زیر پا گذاشتن حمله کردن. دلیل دیگه ای که تو سوره توبه برای جهاد میاد این که میفرماد اینا شما رو از زادگاهتون بیرون کردن. چرا بیرون کردید از مکه؟ چیکار داشت با شما ایشون؟ و بعد نقشه ترور و قتل پیامبر رو کشیدی، اینا شروع کردن به خشونت و تصمیم به قتل و ترور پیامبر گرفتن، اینا پیمانهاشون رو همه رو زیر پا گذاشتن و خیانت کردن، از جمله صلح حدیبیه. در جای دیگه باز قرآن می‌فرماد اینا شروع کردن جنگ رو، جنگ بدر رو، جنگ احد رو، جنگ احزاب رو، همه جنگا رو اینا میامدن تحمل می‌کردن. و خداوند در قرآن می‌فرماد در سوره توبه آیه 13 می‌فرماد اینها بودند که نخستین بار جنگ رو تحمل کردن. بنابراین اسلام شروع کننده جنگ نیست، با اینکه عرب‌ها اصلا شغلشون جنگ بود. حالا خیلی از جای دنیا همینطور بود، الان هم هست، اصلا جنگ طلبی تو خونه بعضی از اینا، کسانی که همه چیزا با جنگ و شمشیر و خشونت و قدرت میخواد به دست بیارن، چه با سلاح‌های ابتدایی مثل او دوران، چه با سلاح‌های مدرن مثل الان. میدونین آمریکا از وقتی که از جنگ جهانی دوم تا الان حتی یک روز بدون جنگ نبوده آمریکا، یک روز ها شتری 60 سال حتی یک روز نبوده که آمریکا توی جنگی تو دنیا حضور نداشته باشه، حتی یک روز. بعضی اینجوری منطقشون منطق جنگ و خشونت. قرآن خلاف اینه، پیامبر میفرمود که روحیه جهاد و شهادت طلبی و شجاعت و آمادگی اینا خوبه درتون باشه، اما روحیه خشونت طلبی و خونریزی و آدمکشی و که ما با شمشیر میخواییم منافع و قدرت و ثروت و زمین به دست بیاریم، این نه، این روحیه خوب نیست. جان انسان مهمه. قرآن میفرمود جان یک نفر مساویست با جان همه بشریت، یا آیه قرآنه. جان یک انسان هم مهمه، یعنی فرمان جهاد میده اما در کنارش صحبت از ارزش جان یک انسان به اندازه ارزش جان کل بشریت میده. و آیه قرآن که میفرماد هر کس یک تن رو بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک بیگناه رو بکشه، بیگناه مثل که همه بشریت رو کشته. تو نگاه آقا یه نفر رو کشتی، انگار 4-5-6 میلیارد آدم رو کشتی. این منطق قرآنه. و خود پیامبر در جنگ احزاب با اینکه دشمن حمله کرده مدینه رو محاصره کرده، اینا تو محاصره هن، پیامبر به اصحابشون فرمودن که برادرانم، اصحابم، مجاهدین، جنگ رو آرزو نکنید، ما حوث جنگ نداریم، آرزوی جنگ نکنید، از خدا سلم و صلح و مسالمت بخواید، هدف ما اونه. ولی اگر دعوتتون کردن به جنگ و حمله کردن، شعار ما مقاومت و نبرد هست و برای ما پیروزی و شهادت مساوی است، که اون آیه قرآن نازل شد که اهد الحسنیین، چه پیروز بشید چه کشته بشید هر دوش پیروزی است اگر تحمل کردن. پیامبر بارها در این تعبیر رو فرمودن، این جمله پیامبر، لا تتمنوا العدو، آرزوی دشمن نکنید، آرزوی جنگ نکنید، ما هدفمون این نیست، اما اگر پیش آمد و به ما حمله کردن و برای دفاع از حقیقت و فضیلت و عدالت لازم شد، وقت دیگه ما مرد جنگیم، میستیم با همه قدرت. و نتیجهش هم اینا دیدن. این راجبه یک مختصر راجبه که منطق پیامبر و قرآن راجبه جهاد چیه و اتهاماتی که به قرآن میزنن. یک نکته دیگه راجبه این برخوردهایی که با قرآن میشه، حالا نمونه های مختلفی داره دیگه، از کاریکاتور پیامبر رو بکشن، نمیدونم اون کاریکاتورا رو دیدین یا نه، اغلب پیامش این بود که چند تا تهمت و اهانت وقیحانه به پیامبر اکرم بود، یکیش مسئله خشونت و تروریسم و جنگ و فلان و اینا. چرا؟ چون با قرآن، همونطور که نخست وزیر انگلیس موقعی که دور قبلی عراق و این منطقه رو اشغال کرده بودن، اون گلادستون گفته بود که تا قرآن بین ایناست ما نمیتونیم به مسلمان‌ها مسلط بشیم، سواری بگیریم. بودایی ها، مسیحی ها، دیگران اینا همه چون دین رو از سیاست و اینا جدا میدونن و احکام جهاد و اینا ندارن، اینا رو میشه مسلط شد. اما این مسلمان ها چون جهاد جزئی از احکام دینشونه، به اینا نمیشه، تا این قرآن هست بر اینا نمیشه مسلط شد. از همون حرفی که اون موقع زد که قرآن رو محکم کوبید به زمین و گفت با این نمیشه، باید بین اینا و قرآن فاصله انداخت، تا هم تو ادامه داشت. تا از قبل زمان قرون وسطا کاری که با پیامبر کردن، اتهامات و حرفایی که زدن، فحشایی که میدادن، تهمتای خشونت به پیامبر، تهمتای جنسی به پیامبر و به اصحاب پیامبر، که همین کارهایی که هنوزم دارن میکنن، فیلمایی که هالیوود میسازه که نمیدونم چقدر شد در جریان، فیلمایی که میسازن برای اسلام ستیزی و اسلام حراسی و این که چهره اسلام رو تبدیل کنن به اینه که اینا هم فساد اخلاقی دارن، هم حالا خود اونایی که اصلا برایشون فساد اخلاقی چیز عادی فساد محسوب نمیشه، جزء سنت زندگیشونه، این اتهامات رو زدن به اینا و همین که بحث خشونت و تروریسم و این حرفا، تا کاری که سلمان رشدی کرد، بعد این کاریکاتورا، بعد این قضیه قرآن این ایام. من اینجا یک نکته هم اشاره میکنم راجع به کار سلمان رشدی، چون خب 20 سال هی از سلمان رشدی اینا میگن ولی کسی اکثرا نمیدونن این رمان چی بود اصلا. یکی از انتقادات که من همون موقع میکردم، گفتم آقا کسی اول بیاد بگه این رمان چیه قضیه، من یک گزارشی از این رمان بدم اگه دوستان ندیدن، که ببینید این کجاش منطقه، کجاش اخلاق، کجاش اصلا هنره. این رمان سلمان رشدی به لحاظ ادبی یک کتاب متوسط و زیر متوسطه، یعنی هیچ برجستگی به لحاظ ادبی، هنری و رمان نداره. اینو کسایی که تو حوزه کار کارشناسی میکردن در خود غرب، بعد از اینکه این کتاب منشأ سر صدا و جنجال شد، رفتن گفتن آقا این کتاب، گفتن یه شانسی آورده این آدم، جلب توجه کرد، ضعف کتابش رو پوشوند زیر این جنجال حمله به اسلام و سادیزم ضد اسلامی و این حرفا، و الا این کتاب چه ارزش ادبی هنری داشت؟ حالا من به اون کار ندارم، میخوام بگم مضمون این کتاب کجاش در یک در سراسر این کتاب، حالا به عنوان نمونه عرض میکنم، یک جنبه سمبولیک داره، ولی از کتاب ها و فیلم ها زیاد به خصوص از بعد انقلاب ما زیاد چیز کردن. من گزارش مختصری هم طبق سندی که حالا آوردم اینجا که مربوط به خود اوناست، یعنی در مجلات امریکا منتشر شد، گزارش مختصر از این کتاب، گزارش خود من نیست، روایت خود اوناست. ببینیم این کتاب چی گفته راجع به پیامبر و اصحاب. یه میمان فقط یک نمونه، این داستان کل رمان، من مختصرش بکنم، به گزارشی بدم، 5-6 تا روش داره کار کرده. یکیش تهمت و اهانت به شخص پیامبر اکرم، فحاشی، همون اهانتایی که در صدر اسلام جاهلین مشرکین عصر جاهلیت میکردن، عیناً همونا رو تکرار کرده. اهانت به این که ایشون آدم خودخواهی بوده، اصحاب پیامبر رو اتهام به انحرافات جنسی به اصحاب پیامبر و به همسران پیامبر، و اهانت و تحقیر به احکام اسلام بدون اینکه یک کدوم از اینا رو نقد منطقی کرده باشه، فقط اهانت و فحاشی. اهانت به جبرئیل، فرشته وحی، که حالا این بین خود مسیحی ها و یهودی ها هم محترمه، جبرئیل یا گابریل، که اصلا این چه تعبیری که خود تمام ادیان ابراهیمی قبول دارن و بهش احترام میگذارن، اونجا اهانت به جبرئیل. و هدف اصلی ای که این قرآن وحی نیست، کلام خدا نیست، کلام خود اوست. این خط ثابتیه که از همون زمان صدر اسلام، جریانای صلیبی و یهود که حالا بهش میگیم یهود صهیونیستی، اینا از همون موقع بحثا رو میکردن، و اوی که این کلام خودشه، حرفای خودشه، اینا وحی نیست. شما این خط تا همین الان ادامه داره.